أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. خدمت دوستان عزیز و حضار عالی قدر، توفیقی است انشاءالله ادامه آیات نورانی سوره مبارکه توبه رو مطرح کنیم. آیه که تلاوت شد آیه 104 از این سوره است و بحث در ادامه مطالب نوبت قبل است. اشاره کردیم خداوند سبحان در آیه 103 دستور گرفتن زکات رو به پیغمبر مکرم اسلام صادر فرمود. خذ من اموالهم صدقه. اشاره شد اونچه در اینجا حضرت حق میگوید به این صدقه که مطرح میشود همون زکات متداول فقهی امروز ماست. آنی که فقیهان امروز زکات میگویند در کتاب فقه، نام اون در قرآن کریم صدقه است. به دلیل این آیه شریفه و به دلیل آیه دیگری که در همین سوره مبارک خدمت عزیزان خواندیم که انما الصدقات للفقراء والمساكين، خداوند 8 مصرف برای صدقات مطرح کرد که اون مصارف 8 گانه زکات است. بنابراین استحضار دارید پس کلمه صدقه در قرآن کریم فرد اقلای اون و مصداق بارز اون زکات است. این زکات متداول فقهی. خذ من اموالهم صدقه، از مال این مردم اونها که مستحق پرداختند بگیر زکات را یا رسول الله. گفتیم که در این حال که حضرت باری تعالی این دستور را صادر می کند در کنار صدور حکم و تشریع، فلسفه این با هم و حکمت این با هم اشارتی دارد خداوند سبحان. بگیر از اینها صدقه را تطهرهم و تزکیهم، شما با گرفتن صدقه اینها را تطهیرشون می کنید، طهارتی در وجودشون می آورید. گفتیم از فلسفه های بنیادی واجبات مالی در شرع مقدس اسلام همین است که اینجا حضرت حق مطرح می کند. آن است که طهارت در وجود انسان ها حاکم شود، حال چه طهارت فردی چه طهارت جمعی و اجتماعی. آن که دوران سینه انسان ها از شحنا و بخل و خودمحوری ها خالی شود، که یکی از بهترین راه های تمرین برون آمدن از فردگرایی بدون شک انفاقات مالی و خدمات مالی است. این که انسان حاضر باشد از دست رنج پسندیده مالیتیش به سادگی بگذارد در راه خداوند سبحان، به فرمان حضرت الله از عالی ترین راه هاست برای اون که بخل رو از درون سینه به در آورد و این عوارض قلبی رو به کناری بگذارد و پاکیزگی و طهارتی در جان او بنشیند. و در کنار این برکات فردی که ایجاد می کند اونگاه برکات اجتماعی است، یعنی اون که طهارتی در جامعه می آورد این خدمات. چهره های قبیح و ناشایستی که در جامعه اسلامی اگر دیده شود بسیار زننده است و هرگز شأن جامعه اسلامی نیست، با عمل کردن صحیح و درست به این دستورات مالی اسلامی دیگر دیده نخواهد شد. آن که دیده می شود چهره پاکیزه و طاهری است در صحن عمومی جامعه، نه اون اختلاف طبقاتی فاحش زننده دلخراش، نه پایمال شدن جمعی و آماس شدن جمع دیگر از نپرداختن حدود و حقوق الهی. یه طهارتی در جامعه می آورند، کینه ها رو از دل مردم نسبت به یکدیگر بر می دارد، قلوب رو به هم نزدیک می کند هنگامی که این کار انجام می شود. و در کل مثل این که هر حال با این دستور الهی انسان ها یه سهمی در مال خودشون برای دیگر مردمان قائل می شوند و از این طریق حلقه ارتباطی بسیار مثبتی رو با هم برقرار می کنند. پس این دو طهارت، هم طهارت فردی هم طهارت جمعی، است دستاورد قوانین مالی که اسلام تشریع می کند. و به دنبال اون چه پیش می آید و تزکیهیم، و گفتیم این تزکیه یعنی رشد، تزکیه بعد از تطهیر به معنای رشد است. اگر قبلا تطهیر نمی آمد، کلمه تزکیه به معنای تطهیر بود، یعنی از اینها بگیر و پاکشون کن، اما چون قبلا فعل طهارت اومده است، اینجا معنای دوم کلمه تزکیه اراده می شود که هنگامی که تطهیر شد آنگاه رشد شروع می شود و این قانون کلیست. در تمام طبیعت همین طور دیده می شود، هر کجای طبیعت که پاکسازی باشد به دنبال اون رشد و کمال می آید و بالش دیده می شود. در میان انسان ها هم همین است، هنگامی که سینه آدمیان از نخوت ها، از شحنا و بخل و امساک خالی می شود، آنگاه انسان می تواند بال گشوده خودش رو ببیند و پرواز خودش رو در یک فضای زیبای معنوی آغاز کند و رتبه رتبه کمالات رو احراز کند و طی کند. فرمود بگیر پیغمبر اینها رو رشدشون بده. و باز در پایان عرایض گفتیم آنگاه دستور داد و سن لعقیهم، در اینها درود بفرست. خب گفتیم که در اخره این انفاق مالی کردن و از سرمایه مالی دست شستن کار مردان مرد است، و کسی که چنین کاری رو انجام می کند باید تشویق کرد او را و باید دعا او گفت و ثنا او گفت. لذا نبی مکرم اسلام موظف می شود که تقدیر و تشکر خودش رو نسبت به این جماعتی که معدیان حقوق خلقند بازگو کند و از اینها کمال تشکر رو داشته باشد، و هیچ تشکری بهتر نیست الا اون که دست بردارد و بگوید خدایا درود خود نثار جماعت منفقین کن، و این بهترین تقدیر و تشکر است. این سنتی است که خدا به پیغمبر دستور بنیاد اون رو میدهد و بعد از نبی مکرم هم ادامه داشت. ائمه علیهم الصلاة والسلام، عالمان حقیقی، اونها که بر این منحب تکیه می زدن، اونها هم بر خود چنین فرض می دیدن که چنین روحیه رو در جامعه تشویق کنن و داغو باشن برای اون کسانی که حاضر به انجام وظایف مالیشون می شن، که یه فرقی بین اینها و دیگران باشن. و صلی علیهم، این صلات و درود تو یه آثار روانی بسیار زیبایی دارد. آخر ان صلات کسکن لهم، این دلهای ناآرام اینها و ذهنهای پرسؤال اینها رو آرام میکند این دعای تو. هنگامی که میبینن پیغمبر به یه مختصر اینها وظیفه مالیشون انجام دادن، به این زیبایی دعاشون میکند و رحمت خدا رو برای اینها میطلبد، یه قرار آرامشی در دلهای اینها حاکم میشود. الله سمیع علیم. من به همین بسنده میکند ادامه آیه رو بحث امشب مطرح میکنم. فرمود الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عباده. نوعا در قرآن هنگامی که حکمی رو خداوند صادر میکند و اشاره به یه مسئله تشریعی میشد، به دنبال اون یه ایجاد انگیزه میشود، یه تشویقی و عمل میآید، مردمان سوق داده میشوند به انجام این وظیفه. اینجا هم همونطور است، سریعا به دنبال این که فرمود پیغمبر بگیر و طبعا مردم باید بپردازند، خطاب به جامعه می کند. علم یعلم، و آیا مردم نمی دانم؟ ان الله هو یقبل توبته عن عباده و یأخذ الصدقات. قبل از این که دستور انفاق بیاید بحث چی بود؟ آیه که قبل از اون خواندیم، و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. یک گروهی هستن که در میان امت اسلام اینها یک کارهای پسندیده ای دارند، حسناتی دارند، اما در کنار اون سیئات و زشتی هایی هم انجام دادند، اما با شهامت کامل و با تواضع و ادب بسیار زیبایی در قبال خداوند سبحان لب به اعتراف می گشایند و می گویند پروردگارا عذر تقصیر خدمت آوردیم، ما می پذیریم عذر خودمون رو، اما از درگاه با عظمت تو تقاضای عفو و بخشش داریم و می خواهیم که با مرحمت خودت با ما رفتار کنیم. این آیه قبلی بود و بشارت داد که امید است خداوند توبه خود رو متوجه اینها کند، یعنی رحمتش بازگردد به سوی این جماعت. پس قبل از دستور انفاق آیه توبه آمد، اونگاه بحث مالی اومد، حالا هر دو رو با هم جمع میکنه. در نهایت دقت و ظرافت خداوند و یه انگیزه برای هر دو ایجاد میکنه. آیا چه نگرانی دارید؟ چرا نمیخوانید به سوی خداوند اعتراف کنید و استغفار کنید و توبه کنید به پیشگاه پروردگارتون؟ مگر نمیدانید خداوند توبه رو قبول میکند از بندگانش؟ اوست که فقط توبه رو قبول میکند؟ به معنای واقعی قبول توبه فقط از آن خداوند سبحان است. اون نوبت توضیح دادیم ما برنامه اعتراف در کلیسا نداریم، ما مسلمانان در مسجد در نزد بزرگ دینی و آدمان خودمون نمیریم مانند اهل کلیسا اعتراف کنیم و از پیشگاه جماعت استغفار کنیم. ما استغفارمون به درگاه خداوند سبحان است، توبه ما به حضرت باری تعالی است، نه به آدمان دینی. و اساساً بازگو کردن معصیت یا گناه چه برای این جماعت چه برای دیگران حسنی در اسلام ندارد، مگر بگوییم که راهکاری بگیریم، مگر بگیم که سوال کنیم که پس چه باید کرد، و الا طرح مسئله گناه و اون که انسان انجام داده است به طور کلی توصیه نمی شود الا در پیشگاه حضرت باری تعالی، که گفتن اون عین افتخار است. به خداوند سبحان بگوییم که دست رحمت او بر سر ما قرار گیرد. این توصیه میشه. خداوند فقط توبه را میپذیرد و بدانید که هیچ جای یأس و نومیدی نیست، اوست که قبول میکند توبه رو. عن عباده به زیبایی بندگان رو به خودش نسبت داد، از بندگان خود عن عباده، این نسبت به توبه. و اونگاه و یأخذ الصدقات، و خداوند است که صدقات رو میگیرد. شما اگر پرداخت میکنید وظایف مالی خودتون رو، بدونید به خدا دادید، حضرت باری تعالی میگیرد. و ان الله هو التواب الرحیم، و خداوند هم توبه پذیر است هم رحمت او شامل حال است، هم توبتون میپذیرد هم مالتون میپذیرد. من در این آیه شریفه لطائفی میبینم که یکی دو نکته اون رو لازم میدانم اینجا خدمت دوستان متذکر بشم، و اون این است که اولا این نسبت به و یأخذ الصدقات همونطور که در مورد توبه عرض کردیم، این نکته مکرر گفته شد در آیات کریمه قرآن که خداوند خود به گرفتن صدقات اقدام میکند، یعنی این روحیه در جامعه ایجاد میشود. انسان هایی که معدی حقوق الهی هستید، می پردازید واجبات مالی خودتون رو، شما به گیرندگان و اون کسانی که مستحق دریافتند نمی پردازید. اصلا شما با هم فصل مشترک مالی ندارید. کسانی که می دید اقنیاء جامعه، شما با فقرا رابطه مالی ندارید، با خداوند رابطه مالی دارید. این فقراء جامعه و نیازمندان نیستن که از شما میگیرند که طبعا حاجت با آن باشد که در قبال شما سر فرود آورند و به تعبیر عامیان شرمنده نگاه شما باشند. نه، شما به خدا میدهید و حسابتون با پروردگار خویش است. اونها هم از خداوند میگیرند نه از شما. اینجه روحیه تکرمیست، یه کرامتیست که خداوند در حق نیازمندان جامعه در قرآن کریم مطرح میکنه و بازگو میشه. و این نباید از میان ما مسلمانان کمرنگ بشه یا رخت بربنده، و بدانیم اگر ما هر گونه انفاقی و خدمات مالی رو به عنوان یه مسلمان انجام میدهیم، ما طرف ما خداوند سبحان است. اگر انگیزه دیگر و رویه دیگری در کار ما باشد، متاسفانه باید بگیم که ما به وظیفه‌مون درست آشنا نشدیم. پس این یه نکته است. و یه خود الصدقات، خداوند با تمام عظمت و جلالت خویش نسبت بندگان نیازمند خود و حاجتمند خود احترام می‌گذارد و جانشین گرفتن میشه، به جای اونها میگیرد و به اونها میدهد، حاضر است با تمام غنا خودش بگیرد و به بندگان نیازمندش عطا کند و مرحمت کند. این یک نکته. دوم، اینجا در این آیه حضرت باری تعالی بین توبه و بین خدمات مالی جمع کرده و این خود نکته زیباییست. این که مشخص میشه به هر حال توبه یه نوع راه تطهیر است و پرداخت خود و حقوق مالی هم یه راه تطهیر است و زمان این به اوج میرسد که هر دو با هم باشد، هر دو با هم باشد، یعنی پیوستگی بین رجوع عملی الالله باشد و رجوع مالی الالله. هنگامی که انسان در هر دو میدان میکوشد، توبه این که اگر حاجت به اون باشد در کنار اون به وظائف مالی خیش هم عمل میکند، این دو با هم مثل این که دو بازوی قوی میشن و انسان رو بیشتر هدایت میکنند. سوم، باز از تقارن بین توبه و انفاق در این آیه شریفه این رو استدراک میکنیم و میفهمیم که مثل این که اون صدقاتی ارزش دارد که برخاستگاه اون وجود پاکیزه باشد، انسانی که رجوع الله کرده است و سرکارش رو با خداوند قرار داده است و توبه الله کرده است، اینجا لذت دارد پرداخت او، اینجا صدقاتی که او انجام میدهد مقبول خداوند سبحان است و خداوند سبحان میپذیرد. و برگردید باز از این طرف و اون به اصطلاح توبه ارزش دارد که همراه با خدمات مالی باشد. هنگامی که این دو با هم قرین میشود، یعنی صدقه همراه با طهارت توبه، توبه همراه با طهارت صدقه، هنگامی که این دو با هم قرین میشد، دیگه اون کمال کامل در وجود انسان حاصل میشود. فرمود ان الله هو التواب الرحیم، به وظیفه عمل کنید و بدانید خداوند سبحان میپذیرد رجوع شما رو به حضرت خودش و رحمت خود رو شامل حال شما انسان ها خواهد کرد.